بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای سلامتی خودتون و بستگانتون یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. برای که انشالله حوایج ما برآورده بشه و بتونیم در اثر برآورده شدن حوایجمون به تقرب الهی برسیم. صلوات خط بفرمایید. ما صلی الله علیه و سلم. سلام علیکم. کریمه اهل بیت حضرت معصومه و حضرت امام موسی رضا رو تبریک عرض میکنیم. انشالله که این دهه بر همه مبارک باشه و به کرامت واقعی دست پیدا کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه پیش راجبه بحث حسن مطالبی رو مطرح کردیم و بنا شد که انشالله خداوند یه کاری کنه ما هم جزء محسنین بشیم. حالا دیگه چی کار میکنه رو دیگه با حساب خدا، دعا کردنش از ما، استجابتش با خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون.
گفتیم که تو این سوره یکی از نکات خیلی واضحی که مطرح میکنه که خیلی هم قابل تأمله در زندگی بشر و اونم که همه سرگردانی هایی که انسان در زندگیش داره و همه چه کنم هاش طبقه این آیه مربوطه به ضعف در ایمان به آخرتشه و این ضعف ایمان به آخرت فرد رو دوچاره نوعی تزیین میکنه و او رو به سرگردانی میکشونه. همچنین گفتیم
اولئیک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الأخسرون.
همه بدحالی های آدم برمیگرده به همین جریان، یعنی ممکنه یه نفر از نظر جسمی خیلی هم ضعیف بشه، حتی تا موت و مرگ هم پیش بره، ولی بد حال نشه. ممکنه یه کسی در اوج خوشی باشه ولی بد حال باشه. بد حالی یه حالت در هم ریختگی درونیه که انسان حس رضایت و حس خوشی از زندگی نداره. اینا بهش میگن سوء العذاب. در این آیات سوء العذاب را منتسبش میکنه به ایمان نداشتن به آخرت و عدم یقین به آخرت که این بحثش مفصل شد. یعنی اگر کسی بخواد خوشحال بشه، یعنی حالش خوش باشه و دچار سوء عذاب نشه، ممکنه عارضه جسمی داشته باشه ولی حالش خوش باشه، این باید حتما یقین به آخرت رو تجربه بکنه. یقینه به آخرت همون فصل راجبش صحبت کرد. یکی از مفاهیمی که ما راجبش صحبت کردیم یقینه به آخرت بود.
و اینک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم اذ قال موسی لأهله اینی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
یکی از بحث‌های مهمی هم که مطرح کردیم بحث رجاء و امیدواری بود که انسان‌ها در اثر امیدواریشون به خدا به خیلی جاها میرسن. روایت معروفی رو گفتیم امیرالمومنین فرمودن نسبت به اون چیزهایی که امید نداری بیشتر امید داشته باش نسبت به اون چیزهایی که امید داری. بفهم همشون همین میشه که بی برنامگی یعنی عدم ایمان به آخرت. آخرت رو شما چی معنی میکنی؟ آخرت رو قیامت که معنی نمیکنی. آخرت رو میگیرین اون قوه فاعلیه حاکمه بر همه هستی، جاریه در هستی، اون قوه حق جاریه در هستی. قوه بهش بگیم، توان بگیم، جریان بگیم، هر چی بتونیم بگیم، که وقتی که دنیا میره کنار اون چی میشه؟ کامل ظهور پیدا میکنه. یعنی الان آخرت وجود داره. ایمان به آخرت یعنی ایمان به حقایق، ایمان به قوانین. ایمان یعنی فرد اعتماد داره به قوانین، میدونه که اگه مثلا کار خیر انجام بده خداوند جزاشو میده. اینو بهش میگن ایمان به آخرت. بعد میدونه که یه خدایی هست، میدونه حقیقت جاریه، میدونه حق حاضره، پس حیا داره، قفلت نداره. همه اینا رو بهش میگن آخرت. آخرت به معنی یه مکان نیست. به بعد مرگ نمیگن آخرت. درسته که یکی از مصادیق خیلی اصلی آخرت بعد، یعنی ما آخرت رو بعد مرگمون میفهمیم، ولی الان ما در تردد در آخرتی و دنیایی. ما الان هم آخرت داریم هم دنیا داریم. آخرت بعد مرگمون نیست. برای میشه این آخرت، ایمان به آخرت یعنی ایمان به هر آنچه که در غیب است و حاکم بر این دنیاست. نبش میگن ایمان به آخرت. حالا این یقینه به آخرت رو از ما خواسته شده. ایمان نداشتن به آخرت یعنی اینکه انسان به مؤلفه های یا به قوانین جاریه در زندگی شناخت نداره و اونها رو احضارشون نمیکنه و در زندگیش جاری نمیکنه. خب هر کدوم از قوانین را انسان نشناسه یا جاری نکنه دچار سوء حال و سوء عذاب میشه. حالا ما از این طرف تشخیص میدیم، میگیم الان سوء حال داریم، سوء عذاب داریم، به هم ریخته ایم. به هم ریختگی های ناشی از ندانستن قانون و نتوانستن و کشف نکردنش دیگه. آدم میره میگرده تا پیدا کنه، ببینه چه قانونی رو نمیدونه، چه حقیقتی رو نمیدونه و بیاره تو سیستمش. بهترین کاری هم که تو این زمینه میشه کرد و اولین کاری هم که میشه کرد، انسان یه فهرستی از آنچه که میداند درسته تهیه کنه دیگه. این حد اقل کاریه که میتونه انجام بده. یه فهرستی که از کارهایی که میدونه درست، بعد مصمم کنه خودش رو که اون اونایی که میدونه علم خودش رو با عملش تطبیق بده. این کاری که بکنه خداوند بابهای دیگر رو برش باز میکنه و اگر این کار رو نکنه هرچی هم که حتی دنبال بگرده پیدا نمیکنه. اگه این کار رو بکنه حتی اگه دنبال قوانینی هم بگرده که ببینه کدوماش داره حال او رو بد میکنه نمیتونه پیدا کنه. و خیلی برای من جالبه، یعنی اندر احوالات خودم و اندر احوالات دیگران وقتی از باب تأمل و عبرت نگاه میکنم میبینم که یه کارای خیلی جزئی ریز را که میدونیم خیلی خوبه را انجام نمیدیم و میخوایم یه کارای خیلی بزرگ خوب رو که در توانمون هم نیست انجام بدیم، اونا را انجام بدیم، خب نمیتونیم این کار رو بکنیم، بعد از اونجا مونده، از اینجا رونده یا بالعکس. در حال همه میدونن که وقتی میرن خونشون باید این خونه نزد داشته باشه، میدونن باید سلامو بلند بگن، سلام علیکم، سلام، سلام علیکم، به به، این چه شروع خوبی بود، سلام. همه میدونن باید سلام بلند بگن، همه میدونن بایستی احوال پرسی کنن، همه میدونن نباید قهر کنن، همه میدونن که خب قهر چیز بدیه. همین چجوری میشه آدم مثلا بخواد این امور ساده ابتدایی را انجام نده، بعد مثلا بگه من میخوام به فرض بگیرین لقاء الله برسم، یا مثلا فرض بگیرین من میخوام سرباز امام زمان بشه، یا فرض بگیریم بگه من میخوام یه کمکی از دستم بر بیاد مشکلات مردم رو حل کنم. این ریزه میزه ها قفلت میشه در حالی که آدم میدونه که این ریزه میزه ها همین داری میری لیوانو بردار ببر بذار سر جاش. نمیگم فقط اینه ها، اینا لازمه، کافی نیست، ولی منی که وقتی لیوانو میبینم بی‌اعتنایی میکنم، خب طبیعتاً قانونا هم که میبینم چی میشم؟ بی‌اعتنایی میکنم. من الان برای خودم دارم فکر میکنم که برگردم ریزه میزه هایی که تو زندگیم انجام ندادم و شروع کنم سوراخ مراخای جزئی رو، کوچیک موچیکایی که گفتم طوری نیست، این طوری نیست، این اشکال نداره، حالا این کارو نکردی طوری نیست، به فامیلت فلان فامیل زنگ نزدی طوری نیست، حالا مگه چی طور میشه؟ خیلی چی داره که آدم دستش برمیاد اینا رو خب میتونه انجام بده، معونگی هم نداره سلام. خب حالا اونایی که با خدا ارتباط دارن، یعنی ارتباطاتشون عمیقه، اینجوریه که یه دونه از اینا رو اگه انجام ندن یا غفلت کنن، مثلا نماز شبشون قضا میشه، نماز صبحشون یه خود این ور و ور میشه، میفهمن. ولی وقتی درجه حساسیت آدم هم تغییر میکنه، بعد نسبت به نمازش سم میکنه، نه نسبت به نماز شبش، نه نسبت، یعنی تمام اون سنسورای حساسیت انسان برداشته میشه، اونجا آدم باید چه خاکی به سرش بکنه نمیدونم، یعنی آدم ریزه کاری ها میتونه شاخص بزنه. این که اگه من یه غفلتی در سطح پایین انجام دادم، بفهمم که یه جایی در سطح بالا داره حتما یه اتفاق بزرگتری میفته، توجه من رو جلب کنه و دقتم جلب بشه، برم اونجا رو اصلاح بکنم. اینو بهش میگن ایمان به آخرت. ایمان به آخرت یعنی اینکه ظلم بد است، ناسزا کسی بگوید خدا خوشش نمی آید و عقوبت دارد، انسان نباید با دیگری بلند حرف بزند مگر مجوز داشته باشد، انسان نمیتواند به دیگری امر و نهی بکند مگر تجویزی بر او باشد. انسان ولایت ندارد مگر اینکه اون ولایت را بر کسی ولایت نداره مگر خدا اون ولایت را گذاشته باشه. کیفیت ولایت را خدا تعیین میکند، انسان تعیین نمیکند. وقتی انسان ازدواج میکند، زن و مرد در مالکیت هم قرار نمیگیرند، نه زن در مالکیت مرد و نه مرد در مالکیت زن قرار نمیگیرند. ایمان به آخرت، اینم شن ایمان آخرت، مالکیت از آن خداست. پس بنابراین کسی در مالکیت خدا غیر خدا قرار نمیگیره. مالکیت ها همه اعتباری هست. حتی من نسبت به فرزندم حد داره، معلوم میشه که چقدر من باید و نباید باید بکنم. من نمیتونم بدون حس باید و نباید بکنم. اینا ایمان به آخره. خب حالا اینا وقتی نباشه چی میشه؟ هیچی نمیشه. یک، زیلنا لهم اعمالهم. یکی این که آدم هر کاری میکنه توجیه میکنه، زینت پیدا میکنه و سعی میکنه همه کارش رو توجیه بکنه. من نمیدونم چی میشه که انسان همه کارش یه درست میشه، یعنی احساس میکنه هیچ خطایی توی تو سیستمش نیست، زینت پیدا میکنه، فکر میکنه همه چی طبیعی، همه چی خوب. بعد از کجا بفهمم دوچار زینت شدم یا نشدم؟ از این یه مهمون باید بفهمه، بفهمی که چیه؟ فهم یه امهون، امه به معنیه سرگردانیه، چه کنم چه کنم. به یه جایی میرسه آدم نمیدونه چی کار کنه. من این آیاتو که میخونم خیلی بر خودم متاثر میشم، چون قبلنا با قرآن که برخورد میکردیم یه خورده احساس میکردیم قرآن رو در وسی داره، بعد چیز داره رو خیلی صریح نمیگه، بعد چیز داره در پرده میگه. بعد الان این آیاتو که میخونیم میبینیم که نه، خیلی صریح و خیلی بدون پرده میگه. یه هر کسی حرفش نه، هر کی دوچاره سوء العذاب است لابد ایمانش ضعیفه، ایمان به آخرتش ضعیفه. هر کی میگیم خب سوء العذاب چیه؟ میگه بد حالی، یعنی اون حالتی از انسان که دوچاره سرگردانی و چه کنم چه کنمه و نمیدونم چی کار کنم. یعنی به قول این همشهری های ما، کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته. اینا میشن از ضعف ایمان. بفهم زینت عملو دیگه عمه. بله 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 دو دقیقه همینطور. عمه هستم، یعنی ممکنه بعضی عمه ها هم انقدر سرگردانی باشه که خود فرد ندونه. بله ممکنه بعضی عمه ها، ولی سوء العذاب ها همه میفهمن، به خاطر اینکه آدم حالش خوش نیست دیگه، معلومه دیگه، یعنی احساس خوابای پریشان میبینه، خوابای حالا با خواب پیشه فهمی دونین. یعنی این که خدا دلش میخواد یه بنده ای باشه که در درونش سلم باشه، در درونش خوشی باشه، رضایت باشه. خدا یه همچین بنده ای رو میخواد. بعد یه بنده ای میخواد که اون بنده رو بندازه وسط آتیش ولی نسوزه، اینجوری خواست. اعتقادش همینه، اگه برای خدا اعتقاد قائل بشه. تسامحن. اعتقادش هم اینه که میگه من یه انسانی خلق کردم که در درونش یه گوهری داره به نام ایمان، که اگه این آدمه بیفته تو آتیشم بیفته نمیسوزه. بعد این آدمی که مؤمنه حتی اگر در روز قیامت هم در آتش جهنم قرار بگیره امیدشو به خدا دست نمیده. میگه حتما این آتش برای سوختن من نیست. خدا انسان را یه جوری خلق کرده که جهنم رفتن براش محاله، مگر وقتی که سیم اتصالش از خدا قطع بشه. یعنی فقط در یه فرض احتمال داره که این انسان به جهنم بره و اونم که قطع ارتباط با خدا. یعنی میگه ولی اگه این سیم وصل بشه حتی اگه بره تو جهنم، میگه لا بود این آتش به خاطر یه حکمتی بوده، حتما داره یه کاری با من میکنه. مثل اسفند که میگه حتما میخواد منو جلز بلز کنه که یه اتفاقی بیفته. به خاطر همین این بر اساس اینه که امیرالمومنین دعای کمه اونطوری میگه که اگه من تو جهنم بفرستی اینطوری اینطوری. بعد یا امام سجاد اصلا یکی از فرازهای ادعیه مناجات ادعیه مربوطه به جهنم رفتنه. یعنی اینا با خیال تو جهنم رفتن داره صفا میکنه، با خیال رفتن تو جهنم داره صفا میکنه. میگه اگه من تو جهنم بفرستین تو چیز دیگه ابو حمزه لو قرنتنی بالاسفاد و منعتنی سیبک بین الاشهاد، بعد شروع میکنه یه تصویر پردازی خیلی غلیظ شدید. بعد میگه که نه اینجوری نی، من حب تو از قلب من بیرون نمیره. بعد با خودش میگه انا لا انسا ایادی که اندی و سطر کفی دارد دنیا، من هیچ وقت فراموش نمی کنم تو. این تو آتیشه قرنتنی بل اسفاد من لعتنی سعیبه که بینلش ها دلالتنی علال فضایی عیون العباد خلط بینی و بین الابرار ما قطعت و نجان و ما صرفت و تعمیر و ما خرج چیز خرج تو حب و کمن قلبی انا لا انسا ایادیه که اندی و سطر که فی دارت دنیا سیدی. چجوریه این؟ این در اصلا این میخواد بگه که ببین این یعنی بهشت، اتصال به خدا یعنی بهشت، عدم اتصال به خدا هم یعنی جهنم، اتصال به آخرت، اتصال یعنی ایمان به آخرت و عدم یقین به آخرت، دوتاش بهشت آور و جهنم آور. چی؟ جهنم بره جهنم نیست، جهنم رو بهشت میکنه، جهنم رو بهشت میکنه، اسم اون دیگه جهنم نیست. این به معنی اینی که خیال مثلا طرف ادعای بهشت رفتن داشته باشه، اصلا اتصال به خدا خودش میشه اون بهشت. و خب ما اینو کم داریم تو زندگیمون. یعنی من میگم که من مادرم اینه، پدرم اینه، زندگیم اینه، تو اوج بلا هم میگه ببین من کاری به اینا ندارم، ببین اینا همه آتیشه، میدونم آتیشه. اصلا فلسفه این که انسان در دنیا قرار گرفته شده همینه که میخوام یه همچین چیزی رو به رخ ملائکه بکشونم که میشود یه انسانی در آتش باشه و نسوزد، مثل حضرت ابراهیم. بفرم. رو جزئیات دقت نمی‌کنه، رو جزئیات خیر دقت نمی‌کنه. آره، یعنی خیرای جزئی رو انجام نمیده. یه سری خیرای جزئی هست، مثلا سلام بلند کردن خیر جزئیه، سنسوراش به هم میرزه، نشانگانش از بین میره. بله دیگه. این قدیمی ها نمیدونم مومن های قدیمی ها قدیم یه مومن های بودن، خیلی مومن های خوب بودن بین پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها. مثلا غذا که درست میکردن همیشه یه خورده بیشتر درست میکردن میدادن یکی همسایه ها. غیر ممکن بود یه غذایی بوی غذا مثلا یه جایی بره، مثلا غذا برنج درست کرده بشن یه بوی قرمه سبزی بره، تا شعاع اون بویی که داشت غذا رو توضیح نمی کردن. این سنسور کار میکنه. اما طرف وقتی که کار نمیکنه میگه خب ما خودمون یه چیزی بخوریم تا ببینیم چی میشه. بعد برای اون خیرات جزئیش هم برنامه ریزی میکنه. یعنی حتی مثلا میگه من فلان کارو میکنم که فلان اتفاق بیفته. اینقدر بعد زندگیش در این جزئیات چی میشه؟ نظام میگیره. بعد خب حساسیتش تو همین میشه. یوهایی یه اتفاق بدی براش میفته. یه اتفاق. مثلا مریض میشه. بلافاصله میگه نکنه پلو قرم سبزی رو ندادم به همسایه‌ام. نسبتش میده به یه کار جزئی، یه خیر جزئی، یه اتفاق میفته. شاید هم خیلی بی ربط بگه ها، ولی حضور و حس حضورش طوریه که بلا فاصله توش یه خیری میتراشه. آره یه حساب کتاب میدونه معادله این ممکنه این خاموش شدن این مثلا این سرماخوردگیه به خاطر این بوده که مثلا یه نفر رو نایده. بعد هرچی اینا رو دقت بیشتر میکنه شاخص ها و نشانه های خوشی و بدی رو هم کنش و با کنش نشون میده. یعنی اون نشسته حالش بد میشه، دلش میگیره، بعد میگه این حال بدی او رو به نمیشونه چنبره بزنه دوتا زانوی غم بگیره شروع کنه اشک ریختن. یه پامیشم ببینم یه جایی یه کاری یه بمبای بکنم نمیکنم، نشونه میگیره برای یه انجامه یه کاری. بعد میره میبینه اتفاقا همسایه یه کاری داشته، این غمش به خاطر اون بوده. یعنی از مثل چیه را داره قلبش اتفاقات بیرون رو رصد میکنه. کافیه این قلب یه خورده فرو یه چیزی بشه، یه اتفاقی بیاد، میفهمه این یه کاری نکرده، پا میشه میره کدوم کارو نکرد. خب بله اگه من هر حرفی رو زدم، هر چیزی رو گفتم، هر چیزی رو خوردم، هر کاری رو کردم، پیش که اعتنا نکردم، ندیدم فلان رفتارم به قلب یه نفر چیکار میکنه، اینا رو ندیدم، کم کم آدم های دور خودم رو حتی عزیزترین رو فراموش میکنم، بعد چه اتفاق میفته؟ یه آدم متوقع میشم، میگم چرا اون من رو نگاه نمیکنه، چرا اون یکی من رو نگاه نمیکنه، چرا اون حق من رو نمیده، چرا اون حق من رو نمیده. من میشم مالک عالم، بقیه میشن چی؟ خادم من. متوقع میشه چرا به من سلام نمی کنی؟ چرا به من عطا نمی کنی؟ چرا به من احترام نمیذاری؟ چرا وقتی من دعوت میکنی اون بالا نمیشونی؟ اه؟ چرا؟ همینجور این چی میشه؟ از این ور میشه. بعد چرا 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 تبدیل میشه به پرخاشگری. اولش که پرخاشگری که پرخاشگری، وای به حال کسی که پرخاشگر باشه، چون پرخاشگری بعد این مراحله، یعنی بعد توقعه، یعنی پلای توقع رو پشت سر خودش خراب کرده تا پرخاشگر. وای به حال دشنام دهنده، چون دشنام بعد پرخاشگری. یعنی یه کسی باید بتونه اول پرخاش بکنه تا بتونه روی پرخاش دشنام بده، ولی کسی نتونه پرخاش بکنه که نمیتونه دشنام بده. طبیعیه. تا کسی متوقع نشه که نمیتونه پرخاش کنه. وای ببین اینا همینطوری صد داره یکی یکی چیکار میکنه؟ خراب میکنه، پلای پشت سر خودشو خراب میکنه، ارتباطش با مردم قطع و سست میشه، مردم ها دیگه نمیتونه دوست داشته باشه و مردم هم دیگه نمیتونن دوست داشته باشه. آقا مؤمن کسیه هم مردم رو دوست داره هم مردم رو دوست داره. اگه یه موقع دیدین مردم شما رو دوست ندارن، مردمه حتی عادی ها، راننده تاکسی، همسایه، حتی اون همسایه ای که نوارترانه میذاره، من راجبه مردم مؤمن نمیگم، مردم مؤمن رو دوست دارن و مؤمن مردم رو دوست داره. اگه دیدی به اون آدمی که گناه میکنه اشکال، ما باید امر معروف ولی باید دوستش داشته باشیم، امر معروف نگاهیم، ما باید به انسانیتش تکریم بگذاریم. اگه دیدیم خورد خورد محبتمون به مردم ضعیف شد، یعنی داره چیکار میکنه؟ اون دیوار، اون پلایه پشتمون داره خراب میشه. ولی آدم وقتی نگاه میکنه مردم رو یکی یکی دلش میخواد قربونه همه بره، نه قربونه دوره همه بگرد، حسش ندید. و چجوری آدم مثلا فرض بگیرین یه همچین حسی داشته باشه، بعد در دین خشونت ببینه، در دین، نه اینکه بگم خشونت نداره دینا، در جای خودش اشد علال کفار و همه بینه هم، ولی تو خود اون اشد علال کفارش هم یه بغض نهفته، یه مهربانی وجود داره. بگذاریم، یه چیزی پرسیدین؟ ما هم همینطوری رفتیم جلو. آدمای ببینید کلا ظرف انسان در دوست داشتن مردم یه ظرف نامحدودیه. هرچه که ظرف محبت انسان به دیگران فعالتر بشه، سقف محبتش به دیگران بالاتر میاد. یعنی شما الان دوست داشتن شما نسبت به فرزندتون یه سقفی داره، بعد دوست داشتنتون به بچه‌تون بالا میره، دوست داشتنتون به اون فردم بالا میاد، یه سقفی داره. لذا ما باید چیکار کنیم؟ با ایمان به خدا سقف محبتامونو بیاریم بالا. دلیلش هم اینه که خدا بی نهایته و محبت خدا بی نهایته و محبت انسان به خدا بی نهایته و محبت انسان به دیگرانم بی نهایت. یعنی یکی از شاخصه های ایمان اینه که امسال که ما فکر کنیم هفته کرامت رو بگذاریم، واقعا هفته کرامت، دهه کرامت رو بذاریم دهه کرامت، احساسمون نسبت به مردم قوی تر است و نسبت به اونها فعال ترین و محبتمون نسبت به اونها بیشتره. یکی از نشانه های ایمانه، دوست داشتن مرد. اینایی که میگم خیلی ضعیف شده. ما الان بایستی بگیم تو رو خدا تو خانواده ها محبت، ما داریم چی میگیم؟ ما چی میگیم؟ دنیا چی جوریه؟ یعنی ما داریم میگیم انسان در اشل مردم، بعد میبینیم تو خانواده میگیم خب این بند خدا زن یا شوهر اعصاب ما رو خورد میکنن، یه کار میگه اصلا همش رو اعصابه. یعنی چی همش رو اعصابه؟ میگی خب یه کار میکنه ناهنجار، آدم بی نظمیه، آدم پول نمیده، نمیدونم هر کی. خدا اینجوری حرف نمیزنه، خدا میگه که حالت بد شد از اینا؟ میگه آره خیلی اعصابم. میگه که ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زیلنا لهم اعمالهم فهم یعمهون. خدا اینجوریه، ادبیات خدا اینجوری. یعنی شما الان یه دونه آیه بیارین از قرآن که وقتی این حالت ها به انسان عارض میشه، انسان رو خدا توجیه کرده باشه، یه دونه آیه یه نفر بیاره بگه آقا این آیه تمام بدحالی هایی که از ناحیه مردم، اصاب خوردی هایی که مردم ایجاد میکنن، ما هم هیچ تقصیری درش نداریم، او را خدا توجیه کرد، گفت آفرین بنده من، ما اصلا حق رو به تو میدم که تو اصابت خورد شد، ناراحت شدی. یه دونه آیه بیاری همه چی رو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. حالا مثل این آیه زیاده، نه دوچار ظلم آدم میشه، آدم از ظلمی که شده ناراحته، چون ظلم که چیز خوبی نیست، آدم باید از ظلم و ظالم به خدا پناه ببره. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، من شر نفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، پناه ببره. ما از حاسد، از غاسق، از نفاسات به خدا پناه میبریم. ما که نمیگیم طرفدار حاسدیم، ما که نمیگیم طرفدار نفاساتیم، براءت پیدا میکنیم. خب رفتی تو بغل خدا، رفتی، خب دیگه بشین دیگه، خداست یالان دیگه. قرآن نقط به خاطر چیه؟ اگه رفتی پناه بردی دیگه چی میگی؟ دیگه برای چی اعصابت خورده؟ نه همینطوری، مثل اینه که یه بچه رفته تو بغل مامانش پناه، همینطوری این داره من اذیت میکنه، آب ببین من تو بغل منی فعلا، ولش کن. میگی نه من اصلا میخوام، دلم میخواد تا صبح گریه کنم. خیلی وقتا خیلی گریه های ما اینجوریه، گریه های خوبی نیست. خیلی وقتا ناراحتی های ما ناراحتی های خوبی نیست. یه وقت داری باید جمعش کنیم دیگه آقا جان، خوب نیست. یعنی میدونی اینا جالب نیست، برای مؤمن این چیز خوبی نیست. من چیزی که دارم میگم به دلیل این میگم که ببینیم ما داریم یه ادعاهایی میکنیم، حالا این ادعاها از طریق کی بهمون رسیده؟ مثلا میگیم که ما دلمون میخواد امام زمان بیاد حکومت جهانی تشکیل بده، نمیدونم عالم عدالت بشه، نمیدونم از یه حرفا میزنیم دیگه. بعد میگیم ما باید جز سربازان و سرداران امام زمان بشیم، یه سری از یه حرفا میزنیم، اعتقادم داریم، نه از روبی اعتقادی نیست. خیلی خوب، اگه کسی همچین اعتقادی داره، ببین خونتو به محل کارتو باید گلستان بکنیم، یا همین جایی که در حیطه توه و حیطه اختیارات توه فعلا عدالتو برقرار. مگه تو عدالتو دوست نداری؟ عدالتو برقرار کن، تو ظلم نکن. بفهم بله ممکن یکی از، یعنی به هر حال هر مقداری که آدم ارتباطش خالصانه باشه قطعا از آسیب ها اینه. بله بفهم دل اعماله ها ممکنه، منتها اینجا یه فایده دیگه هم غیر اونجا داره و اونم قرینه درست میکنه که این سوال عذاب فقط مربوط به آخرت نیست. کاری که این اخسرین میکنه اینجا یه کار زیاده بر اونجا میکنه و اونم که این سوال عذاب میکشونه تو فضای دنیا. بله 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 بله. ولی خب ترکیبش یعنی شما رو از فکر این که این سوال عذاب مربوط به آخرته میکشونه به سر اخسر رو، که حضرت علامه هم بر اساس همین قرینه اومدن گفتن که این سوال عذاب مربوط به دنیاست، چون بعضی ها میان سوال عذاب میدن به آخره مطلق مطلقش میکن. بله یعنی از حالت آخرت میگیرندش و مطلقش میکن. بفهم خب ما بحثمون رفت روی این که اینا شاخص هرچه آدم به خیرات جزئی اعتنای بیشتری بکنه اینا شاخص و نشانه های بیشتری پیدا میکنه. بعد یکیشو مثالشو زدیم رو نماز، چون نماز خیلی ریزه کاری زیاد داره. حالا شما نماز رو هم نماز اول وقت دارین، هم نماز به جماعت دارین، هم نماز شب دارین، یعنی خودش یه ایستگاه فعاله در خیرات ریز و درشتش. بعد اینا تبدیل میشن به نشانه برای اون سوء العذاب یا نشانه چیز میشه، برطرف شدن میشه، معکوسش. بله بله مثلا نمازش حالش تو نماز کیفور نیست، باید برگرده ببینه که کجا کارهای ضعیف داره انجام. حتما بد هر حالا دم نمازه بی خاصیت میخونه حتما یه جایی داره واداده نشانه است، باید بیاد برگرده. الان شما نمازای این ماهتون به نسبت ماه گذشته باید از نظر حال و روحیه و صفا بالاتر باشه. اگه نمازی اون حالت ایستا پیدا کنه تغییر نکنه یعنی یه جایی اختلال داره. اینا ریز کاریاش خیلی، مثلا اذانش، تو اقامش، تو ذکر سجدش، تو ذکر قنوتش، نماز خیلی خیرات جزئی داره و اینا میتونن همشون چی باشن؟ نشونه باشن. بله بله بله. میتونه یکیش شاخصشو بذاره نماز، یکیشم بذاره رو بعد حالیاش، بعد حالیای درونیش، به هم ریختگیاش. الان میتونید امتحان کنی انسان با هر کی که با هر کی از اطرافیان که حالت تنش داره اصل تنشش رو باید تو خودش جستجو کنه و الا آدم تو خودش تنش نداشته باشه با کسی تنش نداشته. انسان اگه تو خودش تنش نداشته باشه با کسی تنش نداره. همین که تو خودش تنش پیدا میکنه با دیگران هم تنش پیدا میکنه. حالا اصطلاحاتی دارن مردم، اعصابم خورده. هر کی اعصابش از خودش خورد بشه، من یه دفعه بر خودم تست کردم. برام جالب بود. دیدم خیلی تحمل هیچ کسی نداره. بعد گفتم تو تحمل هیچ کسی نداری؟ گفت به خودم گفتم تحمل هیچ کسی. گفتم خب تحمل خودتو داری؟ گفتم نه من تحمل خودم ندارم. گفتم خب از همه میخوای فرار کنی، از خودت میخوای چیکار کنی؟ یه جا پیدا کن خودت نباشی. گفتم که حتما این کارو میکنم، حتما این کارو میکنم. چون دیدم که تا انسان خودش در وسط باشه اعصابش خورد باشه از خودش، اعصابش خورده از دیگر. خودتو بردار دیگه، اعصاب دیگه لازم نیست خورده اینا باشه، خوب میشه. میگی خب چه جوری میشه من بردارم پاشو برو دوره کرد نماز مسجد بخون با خدای خود حرف بزن خودت دیگه نباشی، بگو خدایا منم و تو، بعد بگو خدایا فقط توی، اول بگو خدا من اومدم و با تو اومدم بیت تو، منم و تو، بعد خورد خورد که آشنا شدیم با خدا بگو خدایا منو بگیر خودت بیا اون من، بعد میبینی همه چی درست شد. خیلی مسجد خیلی عنصر مهمیه، نمازه در مسجد خیلی مهمه. یعنی آدم وقتی که اعصابش از خودش و دیگران خورد شده بلافاصله به قول ما اسپانیا بجت مسجد، بجت مسجد دوره کرد نماز بخون، نمازو که میخونه حالش خوب میشه. بعد میبینیم چقدر خوش اخلاق شد. شما چی شده یوهایی اینقدر برگشتی دیگه؟ اون موقع من بودم الان دیگه من نیست. خیلی من وقتی باشه چیز مزخرفیه، خیلی مزخرف. اصلا من ماهیتا مزخرف. حالا آیش هم میخونیم الان این آیه که داریم میگیم خورد خورد تو سیر آیات میبینید چقدر جالبه امشب بتونیم وقت کنیم که داستان از سلیمانو خانم بلقیس خانم رو بخونیم، چون به هر حال این زن بزرگ جزء افتخارات عالم انسانیت، تنش درونی نداره، تنش امری داره، یعنی چون خدا میگه تنش داره، یعنی امر میکنن بهش الا تنش نداره. خیلی بعضی آیات تو قرآن خیلی عجیبه، میگه خدا به پیامبر میگه اگه استغفار بکنی یا استغفار نکنی من نمیبخشمشون. استغفار بکنی یا نکنی، مثل این که اگه به پیامبر باشه استغفار میکنه، میگه اگه برای اینا استغفار بکنی یا نکنی نمیبخشمشون. عجیبه پیامبر. ما خیلی زجرآوره که عطر پیامبر در وجود ما جاری نیست، یعنی رحمت ما رو کسی حس نمی کنه، یعنی ما علامت نشدیم برای پیامبر، یعنی هر کی ما رو ببینه بگه به چه پیامبری، میگه ما آقا مثل این که ما خوش اخلاق بودیم، میگه نه این خوش اخلاقی مال پیامبره، جنسش از پیامبر، این لبخند تو جنسش از لبخند پیامبر. واقعا میشه همچین چیزی، همچین حالتی که آدم مثلا کار خیر بکنه ولی مثلا علامت رسول الله باشه، بعد هر کی میبینه میگه چقدر من وقتی شما رو میبینم لبخند شما رو میبینم یاد پیامبر میفتم، یا ما چه نسبتی با پیامبر داریم؟ میگه نمیدونم تو دلم اینجوری بهم میگن، اینجوری مثل این که یه پیامبری تو من زنده میشه. آقا یه لبخند میتونه اینطوری باشه. من همه حرف امروزم اینه که کار خیر روایت ها، کارهای خیر کوچیک رو کوچیک ندونیم. آقا یه لبخندم میتونه چیکار کنه؟ بوی پیامبر رو بده. و اصلا اعتقادم اینه که یه بخشی از مشکلات ما سر همین، نه این که بگم همش اینه ها، فعلا آسیب شناسیه فعلا امروز ما این خیرات ریز رو نادیده گرفتن. این که مثلا خب آقا این جوکو میگی ممکنه این بهش بر بخوره، نگو ولش، نگو. اگه فکر میکنی حتی ممکنه یه تیکه بندازی، الان که نگاه میکنی میبینیم خیلی از حرفای ما تو حاشیه ها آدم ها رو ناراحت میکنه، نه تو متنای اصلی مون. داری به یه نفر دو نفر سلام میکنی، خب بغل دست میارم ببین به اونم سلام، آقا ما نسبتی نداریم، چی کار داری تو سلامتو بکن؟ این یه سری چیزای ریزه، آقا ما نمیتونیم سلام کنیم به مردم، چرا مردم عید میگیرن؟ تو چی کار داری؟ سلامتو بکن، اون عیبشو بگیر، افشای سلام روحانی دیدی سلام کن، پلیس دیدی سلام کن، چه اشکال داره؟ سلام کن، اون سلام آقا بعد بلندم بگیر، نه تو دلت نکن. بعضی ها از طبع خانوما، خانوما برای خودشون تو سیستم های خودشون تواضع باید مشق کرد و همینطوری تو کارهای جزئی. خب چه اشکال داره هر موقع هما میبینید هدیه هم بدید؟ حالا لازم نیست برین چیز بخرین، یه گل از این بکنین، البته از اینجا نکن بتونه قلعه بزن. حالا ما وقتی میگیم هدیه، حالا بعض وقت ما خاطرات هدیه ای درست میکنیم، میگیم ما دوست داشتیم برای تو این را بخریم، این را بخریم، این را بخریم، این را بخریم، چه اشکال داره؟
فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین.
خیلی قایت انسان اینه که به همچین فضایی نائل بشه که یه موقعی از ایام زندگیش یه مرتبه یه تجلی ببینه که اون یوهایی بگه که مثل این انه وان الله العزیز الحکیم دنیا ببینه، کسی اینو برای خودش دور نبینه. آخه ما وقتی سقف انسانیتمون رو کوتاه میکنیم بعد خودمون رو ارزون میفروشیم. وقتی من سقف انسانیت رو بیارم ملاقات با پروردگار دیگه خودم رو ارزون نمیفروشم. ببینید یا آدم باید اصلا به این عنوان زندگی کنه.
یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم و القی عصاک فلما رآها تهتز کأنها جا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
إنسان وضعیتش اینطوریه که یه درونی داره و بیرون داره. اون چیزی که رابطهش رو با بیرون تعیین میکنه درونش، یعنی این درون درست باشه هر اتفاق بیرونی رو براش خیر میکنه، هر اتفاق، یعنی هر اتفاق بیرونی رو براش خیر، حتی مصائب رو براش خیر میکنه، همه چی رو خیر میکنه. اگه این درون ایراد داشته باشه همه چیز بیرونی رو براش بد میکنه، حتی اگه پیامبر قرآن باشه. انسان یه درونی داره، این درونه اگه سامان پیدا کنه همه چی درست میشه. بیرون یه اصلا بیخیال هرچی مسئله هست، بالعکس اگه تو درونش خوب نباشه، نظام فکرش درست نباشه، نظام تعقل نداشته باشه، ایمان نداشته باشه، هر اتفاقی که بهش برخورد میکنه حتی اگه خوبم باشه بعدش میکنه. این حالا ببینی این ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سو فی تسع آیات الی فرعون و قومه. انهم کانو قوما فاسقی. چه اتفاقی میفته؟ فلما
جاءتهم آیاتنا مبصرتا قالوا هذا سحر مبین.
یعنی این نقطه‌های هر کدومش هم از یکی دیگه قوی تر و بالاتر، یه دونش بحث اجدها بوده، یعنی اصلا بود، حالا بوده بازم نقطه بوده، این به دلیل این که در وجودش فسخ هست، یه چیزی به نام فسخ، وقتی میبینه با اینکه اینا مبصرتن هم هست، فلما جاعت هم آیاتون هم مبصرن، یعنی هیچ گونه یعنی ابهامی درش نیست، کاملا بصیرت افزاره، هیچ گونه اختلالی، یعنی اینطور نیست که بتونی وجوه مختلف برش بگیری، یه وجه بیشتر نداره، بصیرت در میاد، میگه که چیه؟ قالوها دا سحر رو مبین، میگه معلومه که سحره، سحر مبین یعنی این، سحر مبین یعنی معلومه که سحره، یعنی از مگه شما شک داری که این سحره؟ سحر مبین یعنی سحری که خودش میگه من سحرم، یعنی در سحر بودنش آشکاره و بدیهی. قالو هازا سحرون مبین، قالو این به دلیل درونش دیگه، این درونه، وقتی اختلال و اعوجاج داشته باشه حتی اگه مبصرم باشه اون میگه قالو هازا سحرون مبین، تازه مبصره رو میارتش تو سحر مبین میکنه، یعنی اینقدر پرت لاقل باید میگفت مثلا ما نفهمیدیم آیا این معجزه هست یا نه، باید اینطوری میگفت، مثل اون دشنام که گفتم پلای خیلی زیادی داره، وقتی میگه سحر مبین، یعنی شما وقتی با معجزه مواجه میشیم فوقش اینه که میگین ما نفهمیدیم، شاید هم این حق باشه، این نمیگه شاید هم حق باشه، بگه میگه که این سحره، نه نمیگه این سحره، میگه که بدیهی است که سحره، بازم اینو نمیگه، اظهار میکنه به بداهت سحر بودن آن، اظهار میکنه یعنی علام برمیداره، اعلانم میکنه قالو. حالا دلیلشو توی آیه میاد، یعنی اون فاسق رو اینجا داره تبیین میکنه، چی میشه انسان فاسق میشه، چی میشه که یه قلبی دوچاره عیبی پیدا میکنه که این حتی آیات مبصره هم معکوس جواب میده. بفهم عمدی یا نه، عمدی که نه، این طرف اینطوره، غیر این نمیفهمه، اصلا غیر این نمیفهمه، آره آره غیر این نمیفهم، خیلی بده، خیلی سخته ها، این جواب میده، یعنی غیر این وقتی میاد توی سیستمش چه میبینه، غیر این نمیبینه، این خیلی حالا آره، این ولی بایستی اینش غیر این نمیبینه، ولی اشکال کارش تو آیه 14 است، یعنی باید این آیه 14 رو درست کنه تا فاسق نشه، که وقتی آیه میبینه اون رو سحر نبینه، سحر مبینم نبینه، بعدم دیگه اعلان نکنه، آقا الان میخواد خودش قبول نکنه بره تو پس تو خونش دیگه چیز نکنه، پلاکارد ران اندازه بیاد تو خیابون حرف بزنه، این کارو نکن. نه این علا علمن داریم تو سوره جاسی هم داریم، دست شما درد نکنه، خیلی علا علمن داریم، یعنی اینا تو کتابشون نمیشته که پیامبر، میدونند که پیامبر هست، منظور اینه علا علمن، با این فرق میکنه، اون یه بدیایی اون داره، اینم این اصلا داره ساختار شناسی میکنه، ساختار وجودیه، یعنی به شما میگه که شما در یه وضعیتی محکومه به خوشی و محکومه به حسنی، در یه وضعیتی محکومه به بدی و بددلی و اتهام زدن به حقی، هیچ رایی هم نداره، یعنی اصلا اگه همینه دیگه، غیر اینم این آره. حالا ببین این آیه 14 خیلی مهم میشه، حضرت علامه تو کل قرآن آیه 14 رو در جاهای مختلف تفسیرشون آوردن. اصلا مثل اینکه از علامه آیه 14 رو خیلی دوست داشتیم، چون خیلی کالبد شکافیه ویژه‌ای میکنه از اون نظام معیوب. آیه اینه، اینا ما قبلا هم گفتیم ولی خواهشن به قبل و بعد این توجه کنی. این آیه خیلی آیه ماهیه، درسته که ظاهرش راجب بدیه ولی خیلی ماهه، خیلی جالب، خیلی دست انسانو میگیره. از اون آیاتیه که انسان اگه توجه بکنه بهش محسن میشه. منطقه از ناحیه آسیب شناسی ببینید چی میگه. میگه و جهدو بها،
و جهدو بها و استیقانتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین.
ببینید اول اینا رو یه نسبت مفسد به اینا میده، فنزور کیف کان عاقبت المفسدین. علتش اینه که اینا کارشون به افساد در زمین میکشه، یعنی این مفسد که میگه مال ته داستانه، این اول داستان نیست. اول داستان ممکنه طرف مفسد نشده باشه، یعنی یه پدیده ای فقط تو قلبش ایجاد بشه. همه آدم ها که اول مفسد نیستند که بعد یه تخم مرغ دوز، اول تخم مرغ میدوزه بعدش چی میشه؟ بعدش بانکی دوزه و نمیدونم میلیاردی اختلاس میکنه. اول البته الان دیگه کم کم یه فن نایی اومده که یاد میده که چجوری شما بتونین یه خود از لول تخم مرغ دوزی یه خود بالاتر. حالا اونا رو ما کاری نداریم، یه اونا هم به هر حال مرتبه داره. پس فنزور کیف کان عاقبت المفسدین من میشه که این آدم به افساد در زمین کشته میشه، یعنی نه تنها خودش فاسد میشود بلکه زندگی مردم را فاسد میکند. مثلا توی خانواده بچه ها را فاسد میکنه، توی محله را فاسد میکنه، فامیل دیگه بستگی داره که چقدر این چیز داشته باشه، سعیه وجودی داشته باشه. ایرادش اینه، یه وستعی غلط ها انفسهم، این به صورت حال اومده. این آیه اینطوریه، و جهدو به ها ظلمن و علوبن، اینجوریه، یعنی در واقع از روی ظلم و علوب جهد میکنن با اون آیات، در حالی که استیقان دارن، انفسشون استیقان داره به اون آیات، استیقان داره. در واقع الان این دوتا اتفاق داره، دوتا اتفاق همراه با هم ذکر میکنه. اتفاق اولینه، هر انسانی به اندازه ظلم و علوی که دارد در معرض انکار آیات الهی قرار میگیره. این گزاره اول، هر انسانی به اندازه ظلم و علوی که نسبت به حق داره در معرض جهد با هیجی میبینی انکار، یعنی نمیتونه حق و نمیتونه آیات رو قبول کنه. حتما میگه اینا بی خوده، میگه اینا چیزایی که بافتن. پس اصل عامل میاد روی ظلم و علو. ظلم معلومه، ظلم یعنی این که انسان، حالا یا اینه که ظلم به معنیه اینه که آدم تعدی کنه به دیگران، یا ظلمه به نفس بکنه، یعنی این که نسبت به حق شناخت نداشته باشه. از جفتش هست، ظلم به معنی اینه که ظلمه به نفس بکنه، یعنی حق رو نشناسه و پیروی نکنه، یا ظلمه به دیگران بکنه، یعنی حقوق دیگران رو که خدا قرار داده نشناسه و تعدی کنه. یک. دو، علو. علو یعنی این که زیر بار حق نرفتم، زیر بار حرف درست نرفتم، زیر بار منطق نرفتم، زیر بار نرفتم، یعنی برای خود شأن قائل شدم، شأن غیر حق قائل شدم. بهم میگن اون، یعنی بلند مرتبگی، عالی دیدن خود را، تواضع نداشتم. اما من میخوام یه انتقاد به شما بکنم، مثل اینه که نه شما میخواین یه انتقاد، شما که آدم خوبی، من اشتباه نشه، شما میخواین یه انتقادی به من بکنیم، مثل این که کلی دارید به شاهنشاه آری از مهر خلاصه چیکار میکنی؟ توهین میکنی. کلی من ناراحت میشم چرا شما میخواین به من انتقاد کنی. خب شما برای قبول نداری، خب نداشته باش، شما فکر میکنی من آدم بدیم، خب داشته باش، داشته باش آدم بدیم، ولی مثلا من نمیگم احترام داره حرف شما، نه من میدونی کیم، من اینم، من آنم، من این کارو کردم، من سابقم اینه، انقدر درس خوندم، انقدر درس حوزه خوندم، انقدر درس دانشگاه خوندم، میدونی شما داری با کی حرف میزنی؟ اینا میشن اولو، این جنبه های اولو. هر کی به اندازه ظلم اینا رو دوتاش میکنه، با اینکه این دوتا خیلی هم از هم فاصله ندارن، ولی ظاهرن بدن اینا تو شخصیت آدم ها خیلی اثر داره. یعنی بعضی ها اولوی مسلکن، بعضی ها ظلمی مسلک، یعنی ظلمن و اولوان، یعنی بعضی ها از ظلم خیلی میخورن، بعضی ها حتما همینطوره، ولی تو خود این جریان که آدم احساس میکنه ظلم و علو خیلی شبیه همن، ولی باز علو شکل داره، یعنی طرف برافروخته میشه، طرف زیر بار نمیره. انتقاد نپذیرفتن نشانه علو بست، حالا هر کی میخواد باشه، مادر خونه، پدر خونه، خب فرزند خونه میخواد یه انتقادی بکن، نه من میدونی چقدر تجربه داشتم، میدونی چقدر اینا مواردیه که آدم خیلی میبینه. حالا این وست دقیقا نتا انفسهم چی میشه؟ انسان براش یه یقین مطرحه، یه استیقان مطرحه. البته اینا تو تفسیر یه جور دیگه میگم، من یه جور دیگه میگم، هرچند اون چیزی که ما میگیم با تفسیر یکیه، ولی این چیزی که من میگم یه خود کاربردی تر. حالا بعد میتونی نگاه کنی تو کتاب یقین هم نمیشتی، خیلی هم مطالعه کردم، فکر نکنی همینطوری، یعنی کلی کتاب های لغت ها دیدیم در آوردیم. استیقان من اینجوری یافتم استیقان رو که انسان برای بدیهیات هم باید برای طرف چیکار کنه؟ استدلال بشه. استیقان یعنی وضعیتی که فرد برای بدیهیات چی میخواد؟ استدلال میخواهد. یعنی میگم اخلاق خوب خوبه، میگی اینو از کجا میگی؟ بابا جون به خدا قسم این امر فطریه. چی گفته امر فطریه؟ بابا اصلا امر فطری نی، خوبی بهتره یا بدی؟ نمیدونم. آقا جان خوبی خیلی خوبه ها، چی گفته؟ استدلال میاد در منطقه هایی میشینه که بدیهیه، حرف بدیهیه. آقا دین نجات بخش انسان هاست، کی گفته؟ آقا اگه ببینید حضرت امام میگه ولایت فقیه جزء بدیهیاته، اگه کسی تصورش بکنه، کی میگه ولایت فقیه اصلا لازمه؟ نه خیلی اصلا هم لازمه، اصلا مملکتو خراب کرده رفته. بابا جون تصور کن ببین، اگه این حکومت طاغوت باشه این میشه اون میشه؟ نه ثابتش کن، تو یه کتاب 500 صفحه ای بنویسی تا من ولایت فقیه رو قبول کنم. تو هم زور میزنی میری منابع در میاری، کتاب در میاری به چه قدری، میگی اینم ولایت فقیه، اما بعد نه ما ولایت فقیه، این استدلال آوردی. میگیم خب استدلال چیه؟ استدلال اینا نیست، استدلال یه چیزای دیگه است. یعنی کتاب ولایت فقیه هم که نوشته میشه، طرف ولایت فقیه قبول نمی کنه. اینا برداشتن، اینا علما رحمت الله علیه تو کتابشون برای خدا اثبات آوردن. گفتم ما اثبات خدا رو اثبات کنیم، مردم دیگه میپذیرن. و حال اون که اونی که خدا رو بخواد بپذیره اصلا بدون اثبات میپذیره، اونی هم که نخواد بپذیره با اثباتش هم نمیپذیره. استیقانی یعنی این که تو میگی برای خود وجود خدا اثبات بکن، خدا رو اثبات کن تا من اطاعتش کنم. اثبات که میکنی میگه نه اینا اثبات نشد، من قانع نشدم. میگه خب چه جوری قانع نمیشه؟ باید دلایل محکم بیاری. میگه میشه دلایل محکمو بگی چیه؟ میگه دلایلی که منو قانع کنه. میگه میشه بگیم شما رو چی قانعتون میکنه؟ میگه دلایل محکم. یه دور درست میکنه. و این میشه تو کت آقا توحید اثبات کردنی نیست. اگه رفتی به سمت اثباتش یعنی استیقان رو داری پرورش میدی. خدا هست. نه میگین که من نخواستم اثبات خدا رو بکنم، میخوام مردم بدونن که خدا چیکار کرده. اشکال نداره، برهان نزد بیارم، برهان صدیقین بیارم، برهان اشکال نداره. برای اینکه خدا رو بیشتر بشناسن اشکال نداره. ولی برای اثبات خدا موجود باش استدلال نیاری. یا ببین خدا رو میشناسن آدما. اگه کسی خدا رو انکار کرد یعنی داره استیقان میکنه. آخرتو چی؟ بله دیگه. اگه کسی جنس آخرت یقینه، جنس خدا یقینه، جنس اینا یقینه، اگه کسی برای اینا استدلال خاص استیقان میکند، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که وقتی آیه مبصرم میاری اون میگه قالو هازا سهران مبین. تازه هرچی هم که تو استدلال بیشتر بیاری، مثلا 10 جلد کتاب بنویسی در اثبات خدا، میگه ببین چقدر اینا رود درازی هم بلدن بکنن. یه حرف همینه. خیلی چیزش نکنم، خیلی یه سری چیزایی تو زندگی بدیهیه و خدا اونا رو بدیهی قرار داده. ابده بدیهیات اینه که خدا هست و حاضره و همه جا هست، علیمه به کل شیء و قدیره علی کل شیء. این ابده بدیهیات. آقا این بدیهی کجای زندگی من و شماست؟ آقا اینو کسی جواب بده. این یقین کجای زندگی من و شماست؟ اثبات میخواد؟ برای این که علیمه به کل شیء، قدیر علی کل شیء، اثبات میخواه؟ اگه گفتی اثبات میخوای، اگه خود شخص پیامبرم بیاد معجزه بیاره که آورده قرآنه، اون وقت میگی که نه آقا یه چیزایی راجع به قرآن یه چیزایی گفته نمیفهمی، اصلا اینا قابل فهمم نیست. خب من به نظرم ببینی یکی ظلم و علو، یکی ظلم و علوه که موجب انکاره، یکی استیقانه موجب انکاره. ولی این دوتا چیز دارن، یکیش میاد طولای باور، یکیش میاد تو باور طولای فعل و عمل. یعنی انسان از دو ناحیه ضربه میخوره، از ناحیه باورش به استیقان، از ناحیه فعل و عملش به ظلم و علو گرفتار که بشه دوچار جهت به آیات بشه. این میشه ساخت داره وجودیه چی؟ فسق و فاسق. آقا اینا درستش کنی چه اتفاقی میفته؟ نونه تو روغنه یعنی چی؟ یعنی آیه ببینی یقین میکنی، آیه ببینی همه جا رو آیه میبینی، اصلا خیلی جا برات آیه ببینی. الان روز و شب برای من آیه نیست، اصلا روز و شب برای من شی نیست، روز و شب برای من شی نیست. من نسبت به شب هیچ واکنشی وجودم نشون نمیده، نسبت به روزم واکنش نشون نمیده. اینا آیات هم دیگه، طبق آیات قرآن هم اینا آیات. چرا؟ به خاطر من باید بیام ظلممو درست کنم، علوممو درست بکنم، استیقانم رو درست کنم، بعد نسبت به آیات با کنش مثبت نشون میدم. این تازه برام خیلی چیزا واضح میشه. جان ما به این نمیگیم یقین، به میگیم علم جازه. یقین به معنیه یوقن، یوقن یعنی کسی که یقین را از خود اظهار میکنه. یعنی یقین شما میگین علم، میگین یقین، ما میگیم یقین رو میگیم علم جازم یعنی یقین. نه، علم جازم یقین نیست. یقین عبارت از آن چیزی است که انکار ناپذیر است. مثلا چی؟ یقین چیزی است. حالا استقان یعنی در رابطه با آن چیزی که انکار ناپذیر است طلب یقین کردن، یعنی چیزی را که در ذات خودش یقین است بیاییم چکار کنیم؟ طلب کنیم، استدلال را طلب کنیم. نه نداره. خب سایه را که بعدش درست شد دیگه. سایه را بعد
انکار ناپذیر باشه، یعنی ذاتن این باشه، خب باید چرا دیگه در حالی که باطن شما یقین داشته، یعنی همه که این باطنش یقین نداشته.
نه، وصل ایقنت ها انفسهم یعنی در حالی که استیقان کردن انفسشان نسبت به اون آیات، یعنی نه استقامت میشه طلب کردن یقین را نسبت به آیات، یعنی اینا آخر. نه درست نمیشته این تعبیر ما، که ما تعبیری که میکنیم یه جور دیگه است، ولی همه مفسرین استقامت رو درست معنی میکنن، ما یه خورده اشتباه معنی میکنیم. نه ما به اینا یقین نمیگیم. یقین یعنی شی یا امر انکار ناپذیر، در ذاتش انکار ناپذیره، مثل مرگ. نه حالا انفسهم یعنی نفسشون استقان. نه حالا کاری به انفسش نداشته باشین، ما داریم فعلا یقین رو میگیم. یقین یه امر بیرونی است، مثلا قرآن یقینه.
حالا قرآن مگه همه بهش یقین دارن که
موجود. نه خودش یقینه. حالا با یه یقین رو اظهار کنی، تو یقین را بایستی جاری کنی. نه بایستی نسبت به اون امر یقینی اون رو جاری کنه، مثل یه امر بدیهیه. ببینی امر بدیهی، هر امر بدیهی یقینه. مثلا اینکه خوبی خوبه امر بدیهیه، امر بدی اصلا خودش میشه یقین. حالا اونی که خوبی خوبی است را از خودش اظهار میکنه، این یقین را جاری میکنه، میشه یوقن، یعنی یقین را جاری کردن. اگر نسبت به آن امر بدیهی انقلت بیاره میشه مستیقن. اون میشه جاهر. نه اون با این فرق میکنه، قاطی نکنی. ببینی کلمه یقین رو باید سرچ کنی، اطمینان رو سرچ نکنید، این برای سرچ نکنی. انکار همه چین انکار، مثلا الان وجود ما اینجا ممکنه باشه ممکنه نباشه، دنیا این طوریه دیگه. انکار ناپذیره، میتونی بگیم انکار ناپذیر، انکار ناپذیر، کسی نمیتونه انکار کنه. نه ذاتش انکار. حالا ببینی بحثا چیز نکنی، کتاب یقین مفسر راجع به این نوشته، میتونید مطالعه کنید، میتونید قبول کنید، میتونید قبول نکنید، چون بحثش خیلی مفصله.
من یه بار سوال این بود که آیا مثلا آدمی که یقین باطنی داشته باشد بر این کار کند، فهم میکنه کسی یقین نداشته باشه کار کند؟
شما دارین تو دستگاه مختصات مفسرینه معظم دارین صحبت میکنین. این دستگاهی که ما داریم میگیم یه دستگاه دیگه است که راجبش یه کتاب نوشتیم، کلی هم آیه نوشتیم، کلی هم حقیقا. تو این دستگاه ببینید، شما تو اون دستگاه به چیزی که علم جازم دارین میگین یقین. تو دستگاه ما نه، به هر چیزی نمیگیم یقین، به اون چیزی که انکار ناپذیره میگیم یقین. بس بنابراین یقین به همه چی داد اطلاق نمیشه. یعنی اگه یه نفر مثلا قتل عمد کرد، من میگم یقین کردی که قتل عمد کردی. ما به اون چیزی که انکار ناپذیره میگیم یقین. یقین میاد روی بدیهیات اولیه یا بدیهیات، حالا ممکنه شما مستقن این سم اونجا مستقنشو مثل یقین میگیرن، مثل یوقن و موقن میگیرن طبق اون. یعنی اینا در حالی که یقین داشتن که این معجزه است، با این که یقین داشتن به خاطر ظلم و علوشون انکار کردن. این طبقه نظر مفسرینه، طبقه نظر این نظر این وریا نظر اینه که اینا نسبت به آیات انقلت آوردن، شک آوردن، سوال کردن، نسبت به امر بدیهی شک بردن. یعنی دو تا مشکل براشون ایجاد شد، یکی ظلم و علو، یکی تردید در امر بدیهی. ما از دو ناحیه لطمه میخوریم. حالا نتیجه اخلاقش رو بگم و بحث تموم کنم. نتیجه اخلاقش اینو بگم بعد این میشه، شما بیاین تو زندگیتون یه فهرستی از اون چیزایی که انکار ناپذیره استخراج کن. مثلا بگیم ما میدونیم که هر کی ظلم بکنه به خودش برمیگرده. این اونایی که انکار ناپذیره، ببین چند تا بلدیم، دو تا بلدیم، چهار تا بلدیم، ده تا بلدیم، بنفسیم، کاری نداره که. آدم میشینه در سر فرصت یه شب جمعه ای میره شاب دور از این، یا میره حرم حضرت معصومه، یا حرم رضوی، یا یه جای تو خونه. اون چیزایی که بدیهیه رو، یعنی هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه، شما چند تا قبول داری؟ میگه من 5 تا قبول دارم، یکی میگه 10 تا قبول دارم، میشه نمینفسه. حالا باید ببینی این 5 تا رو جاری میکنی یا جاری نمیکنی؟ اون 5 تا رو عمل میکنی یا عمل نمیکنی؟ اگه عمل کردی بهت میگن یوقه، اگه عمل نکردی بهت میگن مستقه. خب اگه عمل نکردی چه اتفاقی میفتی؟ حتما دوچار ظلم و علو خواهی شد و آخرش عاقبت الامرت میشه مفسد. آره، یعنی حالا یعنی اینا این دوتا اینا خیلی کاربردی هم، این که من دارم میگم خیلی کاربردیه. یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشتم، یعنی دقیقاً افراد میتونن به صورت کمی میزان ظلم و علو خودشون رو سانت به سانتش رو در بیارن. چیکار باید بکنن؟ مواردی که انکار ناپذیره و بهش علم پیدا کردن رو باید بنویسه. بعد باید بنویسه که از اینها کدوماش رو جاری میکنه. مثلا میگه هر کی ظلم کنه ظلم میبینه، بعد میبینه که خودش میدونه که هر کی ظلم کنه ظلم میبینه ها، ولی بعضی وقتا این کارا نمیکنه. میگیم چرا خه؟ تو که میدونی که هر کی ظلم کنه درسته، ولی حالا کی دیده کی نیده؟ بفهم. نه، ولی همون من میگم خدا هست، به همون اندازه که انکار ناپذیری خدا رو میگم خدا هست، به همون اندازه باید در زندگیم جاری باشه. نه اونا چیز نیه، اینا که حالت نظری داره و بحثی داره مثل اسماء اونطوری نیه. خب انشالله که خدا توفیق. نه اینجوری نی،
از یه قفلت
باشه. بله
من یه جایی یه کاری کردم،
اصلا توجهی به، یعنی در واقع تمام لطمه هایی که در حوزه انسان در زندگی انسان وارد میشه به نظر من از استیقانه، به نظر من از استیقانه در درجه اول، در درجه دوم از ظلم و علوبه. البته ممکنه بگین ظلم و علوب نتیجه استقام میده به تو طبیعی، ولی که ظلم و علوب داشته میگه استدلالتو بگو. من میگم که بابا جون پاشو نماز صبحتو بخون، میگه تو دلیل بیاری که این نماز صبح مثلا خوبه من بخونم. میره به سمت این که برای هر امر بدی هیچ کار میخواد دلیل میخواد. بعد میدونی اینا خیلی زیاده تو زندگی آدم، اینا که من میگم بعضی از حرفایی که من میگم میتونین یادداشت کنین بعد انجام بدین ببینین آیا واقعا حرف درستیه یا درست نیست. من میگم آقا جون هر کسی بشینه بدیهیاتشو بنویسه، فکر کنین انشالله میخواییم امروز بریم پیش خدا لقاء الله، میخواییم وصیت نامه مینویسیم دیگه، انال جنت حق، نار حق، نکیر و منکر حق، وصیت نامه است دیگه. شما فکر کنید وصیت نامه داری می‌نویسین، بگی من میدونم که بهشت هست، من میدونم جهنم هست، جهنم این کار ناپذیره، بهشت این کار ناپذیره، مرگ این کار ناپذیره. مرگ حالا ما هیچی رو قبول نداشته باشم، مرگ ها که دیگه همه قبول دارن، چون میگن که یقینی ترین چیزی که به شک دارن همه روایت دیگه. خب حالا بگو این چقدر تو زندگیت جاریه، چقدر فکر میکنی ممکنه نباشی؟ آخه مرد حسابی، زن حسابی، ممکنه فردا نباشی یا آخه این یقینه دیگه. خب چه دلیلی داره که اینا تو سیستم زندگی جاری نمی‌کنی؟ حالا بعضیا میگن اثبات کن که ما فردا میمیریم. نه بعضیا اصلا در این حدم نیستن، اینا مستقیم فعلیان، یعنی استدلالم نمیخوان، ولی تو دلشون اون امر مهم و بدیهی رو جاری نکردن و قبول نکردن، به اینا میگن مستحقه. حالا این کتابو ببینین بعد اگه دیدین که نظر یقین فکر کنم آره البته نمیدونم الان بله یه کتاب مفصله یقینه که ما دیدیم یقین اینجوریه، دیدیم که بد نیست راجه بشه کاری بشه، چون خیلی کار یقین خیلی انشالله خدا ما رو از اهل یقین بکنه. میگن که بالاترین وصفی که انسان میتونه بهش متصف بشه اهل یقین شدن، موقن بودن. موقن کسیه که انقدر حقایق براش بدیهیه که از خلاف اون همینطور تعجب میکنه، یعنی مثلا خوبیه معلومه دیگه، میشه گفت موقن متعجب ترین انسان روی زمین. موقن متعجب ترین، چون اصلا چیزه اون طرف موقن یه شخص متعجبه. یعنی چی؟ مثلا میگه که دزده رفته دزدی کرده، چی نمیشه دزدی بکنه؟ مگه میشه دزدی کسی بره مال کسی رو سرقت کنه؟ براش عجیبه، همه چی عجیبه. بلکه انشالله ما دوزه اون چقدر زندگی های خوشگلی دارن اهل یقین، چقدر نا گوگوری مگوری هم از اون باید بگیم گوگوری مگوری ترین انسان های روی زمین اهل یقین هم برای سلامتیشون حجه هستن. یه سلامت بفرستیم.